آماده پخش داشته باشین خوشحال میشم و از طرف خودم تقدیم به شما و مردم خوب.
زنده باشید. حتما یک قطعه رو امشب ما در برنامه غیر از این قطعه بسیار زیبای ایران من، ما با صدای علی تفرشی مجالمون اجازه بده، حتما این کارو میکنیم و پخش میکنیم. من معرفیش خواهم کرد و دوستان عزیز شنونده اون لذت میبرن.
خیلی ممنون.
اسم آلبومت خیلی زیباست، شبت خوش باد من رفتم.
بله، بر اساس در حقیقت غزلی از فخرالدین عراقی.
بله.
که با ردیف شبت خوش باد من رفتم این غزل در حقیقت ساخته شده و من هم آهنگی براش گذاشتم و آلبوم رو هم در حقیقت نامش رو وام گرفتم از این غزل.
زنده باشین ان شاء الله.
وای فخرالدین.
حالا من به شما میگم که شبتون خوش باشه، شما هم حالا نرید. قربونتون برم.
نه شبتون خوش، من همیشه هستم. بعد سالها این درود بر علی تفرشی منتشر شد، شاید بعد از 6 سال و من هستم.
انشالله که همینطوره. من آرزو موفقیت دارم برای علی تفرشی، خواننده بسیار خوبی کشورمون، و باعث خدافظی میکنم علی جان.
قربون شما سعید.
قول دادی نری بشنوی برنامه رو تا آخرش. قربونه دارم.
قربون شما. خیلی لطف کردید.
خداحافظ.
خوشحال شدم. خدا نگهدار. خدا حافظ.
خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.
دیده سیر است مرا
جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. از طرب آکنده شدم. گفت که تو شم شدی، قبله جم شدی، شمیم دوده پراکنده شدم، دوده پراکنده شدم. کند خاک دوشم از فلک و چرخه بخم، که از نظر و گردش او نور پذیرنده شدم. آشوش از رنج روان، خاموش خود جمله زبان، که از رخان شاه جهان فرخ فرخنده شدم. مرده بودم زنده شدم
گریه بودم خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت حسرت باینده شدم. دیده سیر از مرا،
دیده سیر از مرا،
جان دلیر از مرا، زهره شیر از مرا، زهره تابنده شدم.
دویست و بیست چهل هزار، دویست و بیست پنجاه، نهصد و پنجاه و دو.
وطن یعنی گذشته، حال، فردا، تمام سهم یک ملت به دنیا. همونطوری که می‌دونیم مهمترین چیز برای یک فرد وطن هست و زادگاه هر فردی هست که برایش بسیار مهم است. برای هر کسی مهم است که در وطنش چه می‌کنه و برای حفظ و حراست از وطنش تمام تلاش و تمام نیروشو مصرف می‌کنه تا بتونه برای موفقیت اون و سربلندی اون کاری انجام بده.
با عرض سلام و وقت بخیر، ای مهدی جانخاله من، ای وطن من، ای خار و خس و بوم و برد نشتر از من، با نام تو زنده ام و با یاد تو زندگی می کنم. مژگان هستم از کرمانشاه.
راجب وطن، مام وطن یعنی وطن، این مادر ماست. وطن خوبی داریم، امنیتی که تو وطنمون برقراره به یه دنیا چیزای مختلفی ارزه. تا جان در بدن داریم باید برای حفظ وطنمون بکوشیم. این وطن وطنیه که به راحتی امنیتش به دست نیومده، خون شهدا در این راه ریخته شده. باید حافظ خون شهدا باشیم و پاسدار وطنمون باشیم.
من یک ایرانی هستم، همه ما ایرانی هستیم، قلب ما و دل ما بایستی برای وطن بتپد. وطن دوست دارم و تا زنده هستم تو را می‌پرستم.
خیلی متشکرم، امیدوارم که فرصت داشته باشیم همه تلفن‌های شما عزیزان صدای گرمتون رو پخش کنید. با ما همراه باشید با کلی بخشای مختلف دیگر، همچنان در خدمت شماست. بهترین ها رو براتون آرزو دارم، شب بسیار آرومی رو براتون آرزو دارم. یاد و نام خداوند میتونه آرامش بخش دلها و قلبهای هر کدوم از ماها باشه. امیدوارم که هممون بتونیم این موضوع رو در زندگی خودمون جاری کنیم تا آثار بسیار زیبا و اون در واقع مواردی که در زندگیمون لمس میتونیم بکنیم، مثل همین یاد و نام خداوند که واقعا میتونه در زندگیمون در همه حیطه ها، در همه برهه ها، در همه زمان ها برامون تأثیرگذار باشه، رو بتونیم انشاءالله در زندگیمون جاری و ساری کنیم. اما در این بخش جناب دکتر اردشیر صالح پور در بخش ادبیات کهن پارسی باز هم قطعه دیگر رو آماده دارن که با هم میشنویم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به شنوندگان عزیز و صاحب دل و پیامد سخنان پیشین و شبهای گذشته. امشب درباره نقش و حضور و منزلت گل در ادبیات پارسی با شما سخن ساز می‌کنیم و شما را قدری با ظرافت‌های شعر و ادب پارسی و نکته‌سنجی‌ها و دلانگیزی‌های این رشته سخندراز با شما ساز می‌کنیم که جوانان این سرزمین دریابند که میزان ذوق و دلانگیزی و لطافت ادبی ما به چه حد و اندازه‌ای در این بحث فزون است. می‌گویند اولین کسی که در واقع معشوق را به گل تشبیه کرده است گوی سخن را برده است، چرا که در طی ادوار دیرین و پسین و اکنون همواره گل را به معشوق تشبیه می کنند و این استعاره و نماد یکی از قدیمی ترین و ازلی ترین نمادهایی است که معشوق زیبا و شاهد را به گل تشبیه می کنند. از کسای مرزی شاعر متقدم پارسیگوی می گوییم که گل هدیه نعمتی است فرستاده از بهشت، مردم کریم تر شوند اندر نعیم گل. ای گل فروش، چه گل فروشی به جای سیم، و سیم گل چه عزیزتر ستانی به سیم گل. و در واقع همواره نشان می‌دهد که گل فروشان بازنده اصلی هستند که چه چیزی را با پول گل می‌خرند که از گل زیباتر باشد. گفتیم که گل در ادبیات ایران در صور مختلفی متجلی است که شنیدن ابعاد و بخش‌هایی از آن خالی از لطف نیست. جایی که درخت گل سوری باشد، جوشیدن بلبلان ضروری باشد. بلافاصله هرگاه که از گل میگوییم به یاد عاشق میفتیم که بلبل است، پس هر معشوقی را عاشقی است. و به قول حافظ، فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش. دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. اما حافظ در جای دیگر علی‌رغم رندیش خود را از هر گلی بی‌نیاز احساس می‌کند، چندان که اشاره می‌کند شفا از گفته شکرفشان حافظ جوی که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد. در واقع این حافظ شعر خود را از گل و گلاب و شیرینی آنچنان فراتر از گل می‌داند که به رندی شنونده را بی نیاز از محتاج غزل و شعر و سخن خود می داند. و جای دیگر نیز برندی، قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست، بوسه ای چند بیامیز به دشنامی چند. این پارادوکس و این ترکیب موجزانه فوق‌العاده هم به طنز و هم به جد زیباست. اما در جای دیگری در ادبیات گل رو به مقصود و مقصد و نهایت، همچنان که در لغت فرنگی هم گل همین معنا رو میدهد، در فوتبال هم وقتی که ما میگوییم گل، به عبارتی این گل همون مقصود است و به نتیجه رسیدن است و مراد یافتن است. و این شباهت در شعر حافظ هم هست که به گل مراد اشارت می کند که گل مراد تو آنگه نقاب بکشاید که خدمتش چون نسیم سحر توانی کرد. همینجا اشاره کنم که این گل در واقع قبل از اینکه گل شود قنچه است و باید از قنچه گل هم سخن بگوییم. و معمولا قنچه های گل در بهار به نسیم گره‌گشای گل باز می شود. و همینجا اشارت کنم که کلمه گنبد در لغت به معنای قنچه گل است. بی‌شباهت هم نیست به لحاظ شکل و شما، گنبدها دقیقا شبیه قنچه گلی هستند که هنوز باز نشدند. گفت در قنچه گل ورق ورق است، گنبد سبز چرخ پرشفق است. گنبد قنچه است در باغ جهان آرای در، که از ورقهای ملون باشدش سقف و جدار. و باز در جای دیگر به همین اینکه باد سحر چگونه قنچه گشایی می کند، می گوید که نصیحتی مشفقانه است که از کار مردم گره بگشایید، چو قنچه گرچه فرو بستگیست کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشا می باش. و این بیت رو هم من هم دریغم میاد که اشاره نکنم. دلا چو قنچه شکایت ز کار بسته مکن، که باد صبح نسیم گره گشا آورد. اما در واپسین بخش این گفتار و گلفشانی از گل گفتیم، بد نیست که از گلاب هم بگوییم. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری و این پرده نشین باشد. و اما این گل رو با گلستان شعر سعدی به پایان ببریم که سعدی گلستانی دارد به چه کار آیدد ز گل طبقی، از گلستان من به برورقی، گل همین 5 روز و 6 باشد، وین گلستان همیشه خش باشد. شب بر همه شما خش.
بخش دوم گزارش ناصر یوسفیان رو در این لحظه که آماده هست با هم میشنویم. برمیگردیم با کلی بخشای متنوع دیگر در خدمتتون خواهیم بود. هیچ جا نرید، ما در خدمتتونیم.
سلام قربان.
سلام،
حالتون خوبه؟
ممنون مرسی.
چند سالتون شما؟
27 سال.
زنده باشید. به عنوان یک جوان 27 ساله میفرمایید که چقدر حب به وطن دارید و چیکار دوست داری برای وطنت انجام بدی؟
والا بالاخره خب ما ایرانی هستیم، کشورمونم دوست داریم و حالا سرافرازی کشورمون باعث افتخار خود ما هم هست، پس ما هم به عنوان یک فرد که یه نقشی تو این جامعه داریم، به نظرم تا جایی که میتونم خیلی دوست دارم که به این قضیه کمک کنم و باعث سربلندی کشورم باشم.
اگر یه منافع مشترکی ایجاد بشه و یه تضاد منافعی در واقع ایجاد بشه، تو از منفعت خودت میگذاری برای وطنت یا اینکه سخته نمیشه گذشت؟ خیلی مثلا منفعت عظیمی باشه.
والا این مبحثی ما هم توی حسابداری داریم به نام همین تضاد منافع و تئوری مالکیت که در واقع همینه، ولی خب حالا چه از دیدگاه مدیریتی بخوایم بهش نگاه بکنیم و چه از دیدگاه حالا فردی بخوایم توی اجتماع بهش مطرح کنیم، این که یک نفر به خاطر حالا منافع خودش، حفظ منافع خودش، بخواد منافع بقیه رو حالا در نظر نگیره، به نظر من حالا چه از لحاظ اخلاقی چه از لحاظ حالا انسانی به نظر من ایراد داره و خود من حاضر فکر نمی کنم بشم به این قضیه که حالا منافع خودم رو ارجحیت بدونم به منافع حالا اشخاص بیشتری.
اگر شرایط ایجاد بشه که شما بخواید برای استقلال کشورت کار بکنید، تا چند اندازی میری جلو؟ از خودت، از جونت، از منافعت میگذری استقلال کشور در میون باشه؟
حالا تا جایی که بتونم سعی میکنم تو این زمینه قدم بذارم دیگه.
خب مثلا چقدر حاضری از زندگی بگذری، حاضری از منافعت، دوست داری که کمک کنی، از علمت استفاده بکنی برای اینکه منافع کشور تامین بشه؟
100%، 100%. یعنی بالاخره خب هر کسی که میشینه درس میخونه مدتها به این امید درس میخونه که در آینده برای خودش بالاخره از این علمش استفاده بکنه. وقتی که من دارم از علمم استفاده میکنم توی کشور خودم، در واقع دارم به کشورم خدمت میکنم و مجموع انسان ها هستن که باعث میشن که توی یک مقطع پیشرفت ایجاد بشه و اگر من علمم رو به دیگری انتقال بدم، این باعث پیشرفت بیشتر میشه. دو تا فکر بهتر از یک فکر کار میکنه و 100% با این کار موافقم.
یعنی که همه ما که در یک جامعه، در وطنی به نام ایران زندگی میکنیم، اگر به نامه خودمون در هر پست و مقامی که باشیم تلاش بکنیم، خوب کار بکنیم، در اصطلاح تنبلی نکنیم، در موقعیتی که هستیم خدای نخواسته سوء استفاده نکنیم، بزرگترین خدمت به کشورمونه.
100%، 100%.
تشکر میکنم.
خواهش میکنم. ممنون، قربان شما.
شب بخیر، خسته که نشدید. سعی میکنیم با قطعات مختلف، موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی پاپ و دیگر قطعاتی که تهیه کننده محترم برنامه‌مون سیروس رجایی و مهدی شاهرضایی عزیز در نظر میگیرن، ذائقه همه شما مخاطبین عزیزمون رو هم در نظر داشته باشیم. در بخش موسیقی جناب آقای میرحمدی عزیزمون هم در خدمت شما بزرگواران هستند و این بخش رو آماده پخش دارن که گوش بدید، بسیار لذت بخشه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما توجه کنید بهش.
به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که تعطیلات خوش گذشته باشه، با اینکه سریع گذشت مثل هر سال، و امیدوارم که سالی خوب و خوش رو آغاز بکنیم. و همینطور باید عرض کنم که در این نوبت قصد داریم به نظریه های پیدایش موسیقی و کارکردهای گوناگون این هنر بپردازیم. راجع به پیدایش موسیقی در جهان نظریات مختلفی هست. در واقع موسیقی شناس ها یا موسیقی شناسان قومی تعابیر مختلفی دارند که خب همه اینا بر پایه فرضیات و گمان ها هست و هیچ کدوم به شکل کاملی اثبات نشده. اولین گونه موسیقی رو به گونه برخواسته از اصوات و صدای حیوانات و پرندگان میدونه و میگه بشر با الهام از موسیقی که در حیوانات و به ویژه در پرندگان وجود داشته تصمیم گرفته موسیقی اجرا بکنه و سازهای ابتدایی، سازهایی که به شکل کوبه‌ای بودن یا سازهایی که به هر نحوی ایجاد اصوات می‌کردن بر پایه صدای پرندگان شکل گرفتن. یک نوع دیگر از نظریه ها موسیقی رو تابعی از کار میدونه و میگه انسان‌ها بر اثر فشارهای کاری که داشتن بر ریتم هایی که در هر کاری رایج بوده در ذهن انسان ها اومده، حالا آهنگری بگیم، زرگری بگیم یا هر رشته دیگری، باعث شده که انسان برای تحمل سختی کار ترانه هایی رو زمزمه بکنه یا ریتم هایی رو در وجود خودش تداعی بکنه که این عامل پیدایش موسیقی بوده و خب به مرور تکوین پیدا کرده و پیشرفت کرده. نظریه دیگری موسیقی رو ناشی از اعلام و خبر میدونه، همونطوری که سازهایی مثل نفیر در موسیقی شمال کشور ما از شاخ ساخته شدن و جنبه اعلام و خبر دارن. و این نظریه در واقع موسیقی رو، یعنی نیاز بشر رو به اعلام و خبررسانی مطرح میکنه و میگه در پی اون موسیقی به وجود اومد. نظریه دیگری فعل و انفعالات روحی رو منشأ به وجود آمدن موسیقی میدونه، یعنی انسان در لحظاتی که تحت احساس خاصی قرار میگیره به موسیقی احتیاج پیدا میکنه و موسیقی رو در واقع میسازه. نظریه دیگر زبان رو منشأ موسیقی میدونه و تابعی از موسیقی میدونه که به گونه موسیقی برخواسته تا تداعی زبان واحدی باشه، چون در ابتدا که زبان مفهوم نبوده و بیشتر اصوات و اعلام بوده و واژگان بار معنایی نداشتن، میگن در همون دوره موسیقی با الهام از زبان به وجود آمده. و نظریه کاملتری میگه که ابتدا زبان عدم تفهیم رو در بر داشته و واژگان بار معنایی نداشتن، در مرحله بعدی که زبان تبدیل به ابزاری میشه برای ارتباط و واژگان معنی میگیرن، اونجا موسیقی از بدنه زبان جدا میشه و در واقع سبک‌های مختلف به وجود میان و موسیقی تکامل پیدا میکنه. البته در فرهنگ‌های مختلف، مخصوصاً فرهنگ‌های باستانی، نگاه‌های گوناگونی نسبت به موسیقی هست و برخی موسیقی رو در ارتباط با کیهان می‌دونن و برخی دیگر موسیقی رو در ارتباط با معنویات و اعتقادات خودشون می‌دونن و برخی دیگر موسیقی رو به عنوان ابزاری برای اجرای آیین‌ها و سنت‌های خودشون می‌دونن. اینه که در هر فرهنگی نگاه به موسیقی نگاه متفاوتی است. اما اگر بخوایم کاربردها یا فونکسیونهای موسیقی رو مطرح بکنیم، خب موسیقی شناس بزرگ آلن مریام 10 ویژگی رو برشمرده برای کاربردهای موسیقی. اولین ویژگی تحت عنوان کیفیت لحنه، کیفیت بیانی خاصی که در کلام نیست. یعنی ما موقعی که میخوایم واژگانی رو مطرح بکنیم، هر واژه یک بار معنایی ثابت داره، اما یک جمله موسیقی میتونه توسط انسانهای گوناگون تعابیر مختلف داشته باشه. یعنی در آن واحد یک موسیقی که برای یک شخصی تداعی فضای امید میکنه، ممکنه برای یک شخص دیگری تداعی فضای غم بکنه. پس لحن یک ویژگی خاصی هست که در موسیقی وجود داره. کاربرد دیگر موسیقی زیبایی شناسی و انگیزش زیبایی در انسانه، که به نحوی موسیقی میتونه بازتاب بده زیبایی هایی که در طبیعت وجود داره و با نظم اصوات و در واقع ریتم هایی که در طبیعت وجود داره به گونه‌ای بازتاب دهنده زیبایی باشه. یکی دیگر از کاربردهای موسیقی تفننه. کاربردهایی که می‌بینیم، این در واقع کاربردهایی که بنده عرض می‌کنم، ممکنه همگی در یک موسیقی وجود نداشته باشه و در سیستم‌های موسیقی مختلف ظهور پیدا کنه. ممکنه یک موسیقی بپردازه به زیبایی شناسی، یک موسیقی بپردازه به مسئله فرهنگ، یک موسیقی بپردازه به تفنن. پس این کاربردهایی هست که در مجموع برای هنر موسیقی ممکنه وجود داشته باشه و هر سبکی یا هر گونه از موسیقی یه دونه یا چند تا از این ویژگی ها رو مد نظر داشته باشه. مثلا در حوزه تفنن ویژگی هست که در سبک های گوناگون موسیقی پاپ یا موسیقی عامه بیشتر مد نظر هست و هدف نهایی معمولاً این کاربرد موسیقی است که در کنار اون ممکنه هدف‌های دیگر هم جای بگیره. در همین راستا ما در مورد نوروزخوانی‌ها و بهاری‌ها صحبت کردیم که میتونه یکی از کاربردهای موسیقی نوروزی باشه. غیر از این که به تشخص فرهنگی کمک می‌کنه این گونه از آثار، به نحوی با طنزهایی که در اون هست، با تعبیرها و ریتم‌های شادی که در اون هست، یک کاربرد جدید موسیقی رو ما در موسیقی محلی می‌بینیم. موسیقی محلی که ممکنه خیلی جاها به مسائل دیگر بپردازه. ویژگی دیگری که در مورد موسیقی میتونیم نام ببریم، تفهیم و تفاهم بین‌المللیه. یعنی موسیقی میتونه یک زبان واحدی باشه برای ملت‌های مختلف، در صورتی که زبان این قابلیت رو نداره و ادراک موسیقی برای ملت‌های مختلف، به خصوص ملت‌هایی که سیستم موسیقایی مشابه دارن، یک کاربرد و ویژگی برای موسیقی هست. دیگر این که موسیقی میتونه سمبول یا نماد هر پدیده‌ای باشه. یعنی ما در خیلی از موارد، مثلا باز هم در نوروز من مثال میزنم، سرنا دهل استاد مهدی پور از موسیقی بختیاری در هر جا و هر لحظه‌ای که پخش بشه، سمبولی از نوروز برای ما ایرانیان به حساب میاد و به محض شنیدن اون یاد بهار و نوروز میفتیم. خب تکرر استفاده از موسیقی در یک کاربرد خاص، اون رو تبدیل به سمبول و نماد یک مضمون خاصی میکنه. ویژگی دیگر تأثیرات معنوی هست یا تأثیرات روحی و عواطف انسانی هست که در موسیقی میتونه بدون قید و بند واژگان مطرح بشه و تفسیر بشه. ویژگی که ممکنه باز هم در زبان به این شکل وجود نداشته باشه. و باز هم نماد و اعتبار هر گروهی یا هر جامعه ای میتونه موسیقی قرار بگیره. به عنوان مثال موسیقی سنتی یا دستگاهی ایران میتونه نمادی از فرهنگ کشور ایران باشه، یا موسیقی مناطق مختلف، موسیقی نواحی مختلف میتونه تشخص و اعتبار اون منطقه یا قومیت خاص یا محل خاص باشه. ویژگی دیگری که برای موسیقی ما میتونیم متصور بشیم، تشخص فرهنگیه. یعنی موسیقی چون برخواسته از فرهنگ و آداب و رسوم هست، در یک مقیاس کوچکتری تمام ویژگی‌های فرهنگی یک منطقه رو که از اون نشأت گرفته بیان می‌کنه. مثلا ما در مناطقی که موسیقیمون در فضای باز اجرا میشن، ساز کمانچه رو می‌بینیم به شکل پشت باز داره استفاده میشه، مثل منطقه لرستان. این ویژگی جغرافیایی حتی که در اون منطقه رایجه، تأثیرات خودش رو بر ساز اون منطقه گذاشته. ولی تو مناطق دیگه، مثل منطقه ترکمن صحرا یا گیلان، می‌بینیم که این ساز به شکل پشت بسته داره استفاده میشه، به دلیل اینکه در اون فرهنگ موسیقی معمولاً در مناطق سربسته اجرا میشه.